بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وسیله تبلیغ پیغمبر اکرم دو حقیقت بود، یکی قرآن مجید بود که با قرآن با مردم سخن می گفت، یکی هم علم گستردهی بود که پروردگار مهربان عالم به او عطا کرده بود. با این علم تمام حسنات و سیئات رو میشناخت، با این علم همه خلأهای اخلاقی و روحی و روانی و عقلی مردم رو میدونست. این مجموعه‌ای که قرآن و علمش بود به تعبیر پروردگار حکمت بود. یعنی دانشی بود که انتقال به مردم میداد و اونایی که قبول میکردن، چه معلوم میشه آدم هایی با انصافی بودن، میدیدن هرچی رو داره ارائه میده حق. حق شکی درش نیست، قابل رد کردن نیست. حق مثل روز روشنه، مثل دو دو تا چهار تاست، تا قیامت هم قابل تغییر نیست، مثل ریاضیات که قابل تغییر نیست. ریاضی دست هر کی باشه، بیدین، بادین، نیکوکار، بدکار، یه حقیقت ثابتیه. نه دیندار میتونه در قواعد ریاضی تصرف بکنه، نه بیدین. حقی که ارائه میشد برای اهلش یقینی بود که حق، نااهلم میدونست حقه. یه مرد ثروتمندی بود، مکه زندگی میکرد. اون زمان میگفتن از همه اهل مکه عاقل تر، فهمیده تر. آدم زبان‌دانی هم بود، خیلی فصیح بود، بلیغ بود. مخالفان اومدن ملاقاتش، بهش گفتن یه بار بلند شو برو بیشین ببین این آقا چی میگه، نظر بده. اومد پیغمبر اکرم، گفت سخن شما چیه، مطلب چیه؟ پیغمبر از اول یک سوره کوتاه رو شروع کردن، نزدیک 10 تا 12 تا آیه رو خوندن، فرمودن این حرف منه. برگشت پیش مخالفان، به مخالفان گفتش که گرچه من به او ایمان نیوردم، ولی اون چه که برای من خوند نه انشا بود، نه از مقوله ادبیات بود، نه از مقوله شعر بود، یه سخن استواریه که به هیچ عنوان نمیشه ردش کرد. اگه بخواین بگین که این حرفا منشأش جنونه، دروغه. هیچ وقت جنون منشأ چنین سخنان استوار قوی محکمی نمیشه. اگه بخوان بگیم شعره و همه تون اهل شعریم، چون شعر در جاهلیت قوی بود و حرفاییشون به هیچ شعری نمیمونه. اگرم بخوان بگیم افسانه است، افسانه به این نمیگن، افسانه به دروغایی میگن که به هم میبافن. یعنی سبک قرآن، سبک کلام خود پیغمبر همونی بود که خدا میفرمود، حکمت. وقتی میخواد خود پروردگار قسم بخوره به امور معنوی، مثل قسمایی که به امور طبیعی خورده، خورشید، ماه، روز، شب، تابش نور، اینا قسمای پروردگار. وقتی میخواد به امور معنوی قسم بخوره، به قرآن که میرسه این گونه سوگند میخوره: ول قرآن الحکیم، سوگند به این قرآن حکیم، یعنی به این کتابی که کل حرفاش یه ریاضیات 100% معنویه که نه موافق میتونه بگه 2 2 تا میشه 5 تا، نه دشمن میتونه بگه 2 2 تا میشه 3 تا. قابل تغییر نیست. لغت عرب رو نگاه بکنید، حق و که معنی میکنن 8-9 تا معنی برای کلمه حق اووردن، یکیش اینه ثابت. تا کی ثابته؟ تا ابد. تا کی غیر قابل تغییر؟ تا ابد. این معنی حق. خب چیزی که حق و برای همه هم روشنه که حق، اینو نمیشه گفت از مقوله باطله. اگر مخالف با سوادی بگه از مقوله باطله، حرفش با باطنش دوتا حرفه زده. اون قرآن مجید هم میگه در باطن یقین دارن که حق. و استیقنت هم انفسهم، براشون روشنه که حق در باطنشون. اگر غیر اینو بگن دروغ دارن میگن، چون باطنشون با ظاهرشون یکی نیست. زبان بدون ریشه داره حرف میزنه، اما باطن نه، باطن ریشه‌ای قضاوت میکنه، داوریش درست. یه آیه‌ای داره پروردگار، ما کذب الفؤاد، قلب دروغ نگفت، دروغ هم نمیگه. منی که رفتم دادگاه میخوام یه ملکی رو با قدرت وکیل یا با قدرت قانون یا با قدرت پول به نام خودم بکنم، ناله میزنم، فریاد میکشم، داد میزنم، میگم ملک مال منه، اما در باطنم میدونم که ملک مال من نیست، مال برادرمه، مال عموزادمه. و چرا میخوام مال دیگران رو بخورم؟ چون دین ندارم. اما دلم که دروغ نمیگه، زبانم داره دروغ میگه که ریشه نداره این دروغ، حقیقت نیست. حالا بگن که این قرآن سحر مبینه، ولی دلشون که نمیگه سحر مبینه، دلشون مثل همین کافری که فرستادن پیش پیغمبر، میگه جزء ریاضیات معنویه، دو دو تا چهار تاست، دروغ نیستش که. مثلا پروردگار عالم فرض بکنید در آیه 90 سوره نحل می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این کجاش افسانه است؟ دل میتونه بگه عدل افسانه است، احسان افسانه است، عطا کردن به اقوام آبرودار افسانه است، از گناهان بزرگ پنهان و آشکار و تجاوز به حقوق مردم شما رو نهی میکنم، این به چه افسانه‌ای میخوره؟ مثلا به داستان رستم و سهراب میخوره؟ یا رستم و اسفندیار میخوره؟ یا یا به داستان کیکابوس و برزو میخوره، اونا افسانه است. اونا رو نشستن شب در آرامش داستان سازی کردن، مردم میگرفتن کتاباشو زمستونا میخوندن و سرگرم بودن. فردوسی هم اومد اونا رو شعرش کرد، هیچ واقعیتی هم نداره. ولی ان الله یأمر بالعدل والإحسان چجوری واقعیت نداره؟ او در دلش میدونه که عدل، احسان، ایتاء ذی القربا طرح حقی، و این طرح اگر پیاده بشه مجموع گرفتاری های جامعه حل، گره هام همه باز. تو گرفتاریه، تو مشکلات، تو رنج هاست. چون کبر باطنی داره میگه این افسانه است، ولی دلش نمیگه این افسانه است. چون همین آدم بیدین، بیدینا، بادینا اگر همین یک آیه رو عمل بکنن تمام این مشکلاتی که تو جامعه و خانواده است برچیده میشه. سفره عدالت، سفره احسان، سفره ایتاء ذی القربا که پهن بشه، سفره فحشا و منکرات و بغی که جمع بشه، کل این 75 میلیون نفر مزه بهشت رو میچشن، اما الان دارن مزه جهنم رو میچشن. حق یعنی واقعیت ثابت که نمیتونی بگی باطله، تغییرش نمیتونی بدی، نه در اعتقاد نه در عمل. در اعتقاد نمیشه حق و گفت باطل، در عملم نمیشه زنا رو گفت کار حقی، ربا رو گفت کار حقی، خوردن مال مردم رو گفت کار حقی. نمیشه، نه در عمل که بگه زنا دارم میکنم حق دارم عمل میکنم، یا مال مردمو میخورم دارم حق عمل میکنم. نه در اعتقاد میشه گفت حق باطله، نه در عمل. باطل همه جا باطله، در اعتقاد، در عمل. حقم یه واقعیت ثابت الهیه در اعتقاد و در عمل. این اسمش حکمت. یاسین و القرآن الحکیم یعنی حرفای استوار، حرفای محکم، حرف حق و حرفی که زندگی رو بر اساس پاکی ها بالا میبره. خب این یه ابزار تبلیغ پیغمبر بود، ابزار دیگرشون علم خودشون بود که پروردگار یه نورانیتی به او داده بود که تمام حسنات و سیئات و خلأهای انسان رو میشناخت، یه طبیب به تمام معنا جامع و کامل بود که در طبش هیچی ازش پنهان نبود. نمیدونم در کارش نبود، همش دانایی بود. اگر بیمار فکری، بیمار روانی، بیمار عملی، بیمار اقتصادی، بیمار اجتماعی، بیمار معاشرتی بهش مراجعه میکرد که چیکار کنم نجات پیدا بکنم، نمیگفت نمیدونم، میدونست و راهنمایی میکرد. 60-70 سال پیش یه دانشمندی بود در تهران، فکر کنم من نوجوان بودم دیده بودمش، آدم باسوادی بود، کوچلواری بود ولی باسواد بود، سواد دینیش هم خوب بود و آدم متدینی هم بود. یه زحمت خیلی خوبی اومد کشید که خوشبختانه زحمت شبه نرفت. اون وقت زمان خودش کارش رواج عمومی پیدا نکرد، اما الان پیدا کرده، کار بسیار با ارزشی بود. و اون این بود که اومد یه مطالعه گسترده‌ای در کلمات پیغمبر در کتب شیعه و اهل سنت کرد و در همه ابواب زندگی اومد جمع کرد همه اینا رو که کلش مطالبیه که یا یه خط یا نصف خط یا یه خط و نصف و کار جالب دیگه‌ای که کرد غیر جمع‌آوری، الفبایی کرد کلمات حضرتو، راهنمایی‌های پیغمبر که با الف شروع میشه، مثلا آداب العباده، آداب الاکل، آداب المعاشره، هر چی اولش الف بود همه رو آورد یه جا. هر مطلبی از رسول خدا اولش بی بود، همه رو آورد یه جا. بر الوالدین، البر للناس، البر للاخوان و همینطور تا یه. خودش هم نامگذاری کرد، نام خیلی زیبایی که در حقیقت این کتابش با این همه زحماتی که کشیده بشه برادر نهج البلاغه. اسمشو گذاشت نهج الفصاحه، یعنی راه روشن گفتار. این در قومم در همین 3-4 ساله اخیر یکی از دوستان عالم من ترجمهش کرده، خوبم ترجمه کرده، آدم واردیه، آدم باسوادیه، که یه روز به من خبر داد که میخوام بیام دیدنت، کتابو برام آورد به نام نهج الفصاحه. حتما اگه تو کتاب فروشی ها رفتید یا بگید براتون بخرن یه جلده. شما در همین یک جلد حداقل 60% راهنمایی های پیغمبر اکرم رو میبینید که چگونه پیغمبر مردم رو برای حل مشکلات ظاهری و باطنی راهنمایی کرده. اینم حکمت. در سوره مبارکه بقره می‌فرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. من به هر کسی که حکمت دادم خیر کثیر به او دادم. خیر کثیر یعنی خیر جاری، تموم نشدنی. کثیر، تکاثر، کوثر، همه از یه ریشه است، یعنی فراوانی که عدد نداره، نهایت نداره. این دوتا ابزار پیغمبر بود برای هدایت مردم، برای نجات مردم از مشکلات دنیا، نجات مردم از مشکلات آخرت، ساختن یه زندگی سالم، حل عقده ها و راهنمایی انسان به سوی بهشت ابد، به سوی قرب، به سوی لقا، به سوی رحمت، به سوی مغفرت. حالا یه نمونه راهنماییشون رو براتون بگم که البته این راهنمایی، این حکمت که خداوند متعال بخششم به لقمان عنایت کرده بود 5-6 صفحه هست. وقتی انسان این حکمت رسول خدا رو میبینه بهت زده میشه. یا آدمی که 100% تا روز بعثت بی سواد بوده، واقعا بی سواد بوده، خدا هم در قرآن مجید از او به امی تعبیر میکنه تو سوره اعراف: الذین یتبعون الرسول النبی الامی. مخصوصا میگه بی سواد که به مردم حالی بکنه. این معجزه الهیه که در یه لحظه یه آدم بی سوادی رو ظرف علوم اولین و آخرین و ظرف حکمت کرده. خب با وجود پیغمبر بفهم که عالم خدا داره، چون بی سواد سر خود و بدون علت و بدون پشتوانه نمیشه که در یه چشم هم زدن عالم علوم اولین و آخرین بشه. بچه رو ما میلیاردها نفر هم مادر به دنیا اومدیم، تا وقتی بریم مدرسه هیچی بلد نبودیم. چرا ما یکیمون آدم عالمی نشدیم؟ به اندازه یه رشته علم، اون یه رشته علم هم به اندازه یه دهمش. چرا بر ما اتفاق نمیفته؟ ما باید بریم معلم ببینیم، 6 کلاس ببینیم، بعد 6 دیگه ببینیم، بعد بریم دانشگاه، بعد لیسانس بگیریم، فوق بگیریم، دکترا بگیریم، فوق دکترا بگیریم، تا 4 تا ما رو نشون بدن بگن آقا خیلی باسواده. یعنی 20 سال باید بدویم تا مثلا کلمه باسواد بهمون بگن. نه من چقدر یاد میگیریم؟ اما چیه که یک انسان که اصلا سواد نداره در یه لحظه عالم علوم اولین و آخرین میشه؟ میشه کتاب علم مطلق و بعدم علمش حکمت باشه. تو این راهنماییش که به همه چی هم راهنمایی کرده، این بخش از راهنماییش تو اون کتاب نیست، کتاب نهج الفصاحه، این بخشو قدیمی ترین کتابامون نقل کردن. 500 سال پیشم مرحوم مجلسی از قدیمی ترین کتابامون در بهار نقل کرده، در جلد 77 بهار 110 جلد، در جلد 77 حکمت. چه حکمت! ببینید همین یه جمله رو از 6 صفحه آدم باور بکنه چه خواهد شد زندگیش. اعبد الله کأنک تراه، به گونه‌ای با خدا زندگی کن، به گونه‌ای خدا رو عبادت کن، به گونه‌ای خدا رو اطاعت کن که گویا با چشم سر او رو می‌بینی. یعنی عمر تو، عبادت تو، زندگی تو، هر دو زدن تو، نگاه کردن تو، کار کردن تو به شکلی قرار بده که انگار در مقابل کسی داری انجام میدی که میبینیش و طرفت هم خیلی محترمه و رو درباسی هم ازش داری. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو با چشم او رو نمیبینی ولی او تو رو میبینه. اگه تو با چشمت نمیتونی او رو به پای خودت نگاه بکنی، ولی بدان که او تو رو داره میپاد همه جا در همه لحظات. خب همین جمله رو آدم باور بکن که کاراتو به گونه ای انجام بده که انگار داری در انجام کار خدا رو میبینی. در برابر اونی که داری میبینیش روت میشه تخلفی بکنی، روت میشه دریوری بگی، روت میشه گناه کبیره بکنی، روت میشه گناه صغیره بکنی. چقدر زیباست این حرف. حالا اگه تو نمیبینیش که نمیتونی ببینیش، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، او که تو رو میبینه و برای او خلوت و جلوت هم وجود نداره. خلوت مال ماست، ما میتونیم بریم توی اتاق در رو ببندیم ایشکی ما رو نبینه، ما میتونیم کارمونو در تاریکی شب مثل دوزی انجام بدیم که برامون خلوت باشه، ولی برای او که خلوتی وجود نداره، روز وجود نداره، شب وجود نداره. ان کل لما جمیع لدینا محضرون، تمام هستی پیشش حاضر. خلوت بر او معنی نداره، آشکار بر او معنی نداره، پنهان بر او معنی نداره. به کافران زمان پیغمبرم القا کرد که از این که شما یه جلسه 100% مخفیانه میگیرید، ابتدای یا سوره هوده یا یه سوره پس و پیشتر از هود، که شما جلسات خیلی مخفیانه میگیرید شب، دونه دونه هم وارد جلسه میشین، مثلا 10 جلسه دارین 10 با هم نمیرین، یکتون 6 بعد از ظهر میره، یکتون 6 و نیم میره، یکتون 7 میره، که هیچی نفهمه که شما اینجا جلسه دارین. بعدم در رو میبندین و پرده ها رو میکشین و کلاتون رو تو هم میکنین که حتی صداتون از تو اتاق بیرون نره، و یا همچین نقشه های علیه پیغمبر و دین میکشین. از این که من جلسه مخفی شبانه و حرفاتون رو به پیغمبرم خبر دادم، بدونید که برای من خلوتی وجود نداره. من نزدین که ایشلی نفهمه، ولی جلسه در حضور من بود. دلیلش هم اینه که خبر دادم به پیغمبر به صورت یه آیه قرآن که دیشب جلسه بوده، مخفی هم بوده، هیچی هم این جلسه رو خبر نشد، این حرفارم تو اون جلسه زدم. اگر تو او را نمیبینی، او تو رو میبینه. این دو ابزار پیغمبر بود برای تبلیغ دین، یکی قرآن و یکی حکمتی که پروردگار عالم به او عنایت کرده بود. تا فردا انشاءالله. روز هشتم بود داشتم میشنیدم، مقایسه میکردن بین شهادت حضرت رضا و شهادت علی اکبر رو، که امام هنگام شهادت سرشون به دامن فرزند 7 سالشون بود، اما کربلا برعکس سر پسر وقت دست و پا زدن به دامن پدر بود. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. سرنهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالید سر به سرفراز، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای به طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست.
اینقدر بابا دلم رو خون مکن. زاده لیلا مرا محزون مکن. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم، در بعضی از روایاتمون اومده تو خیمه مادر میگفت خدایی که یوسف و به یعقوب برگردوندی، اسماعیل و به هاجر برگردوندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگردوندی. اومدن گفتن مادر دعات مستجاب شو، ابی عبدالله داره بدن قطعه قطعه عزیز تو بر میگردونه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.